با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 27. دوستان عزیز، در آیات 1 و 2 در فصل 27 در رابطه با امکانات بازخرید نذری که یک شخص با خداوند بسته است صحبت کردیم. امروز مطالعه و بررسی این موضوع را ادامه می دهیم. در لاویان فصل 27 آیه 3-4 می خوانیم: مردی که سنش بین 20 تا 60 سال باشد، 50 مثقال نقره بپردازد. زنی که سنش بین 20 تا 60 سال باشد، 30 مثقال نقره بپردازد. وقتی شخصی توسط یک نذر یا عهد به خدا تقدیم شده بود، به این معنی نبود که آن شخص باید در خیمه عبادت خدمت کند. این خدمت فقط مخصوص به لاویان بود که کاهنین معبد بودند. یک قیمت بازخرید می توانست پرداخت شود تا شخص از آن عهد و نذر آزاد شود. به این عمل آزادسازی شخص گفته می شد. مردی که بین 20 تا 60 سال داشت، قیمت بیشتری پرداخت می کرد که علت آن ارزش مقدار کاری بود که او می توانست در این سالها انجام دهد. به نظر می رسد که ارزش کار معیاری برای ارزش گذاری در این مورد بود. یک مرد در طول مدت اصلی زندگیش می توانست بیشترین خدمت را ارائه دهد. مقدار پرداختی به طور تقریبی تعیین می شد که مربوط به تخمین ارزش رایج کار در میان مردم بود. ارزش قیمت کار یک زن کمتر بود، اما نکته مهم این است که یک زن می توانست به خدا تقدیم شود. فکر می کنم این مطلب روشن می سازد که دختر یفتا به عنوان یک قربانی انسانی تقدیم نشد، بلکه ازدواج نکرد، باقی ماند و به عنوان نذر به خدا تقدیم شده بود. حنا سموئیل کوچک را به عنوان پرداخت قیمت نذری که کرده بود به معبد آورد و او را به عنوان قربانی شکرگزاری تقدیم نمود. در کتاب اول سموئیل فصل 1:27-28 می‌خوانیم: و از خدا درخواست نمودم که به من فرزندی بدهد. او دعایم را مستجاب نمود و این پسر را به من بخشید. حال او را به خدا تقدیم می کنم که تا زنده است خداوند را خدمت نماید. پس پسرش را در خیمه عبادت گذاشت تا خدمتگزار خداوند باشد. آیا شما تا کنون هرگز به حضور خدا آمده اید و خود را به او تقدیم کرده اید؟ آیا فرزندان خود را به او تقدیم کرده اید؟ نوه‌هایتان را چطور؟ آیا دارایی خود را به او تقدیم نموده اید؟ او به شما فرمان نمی دهد که چنین کاری کنید، اما گفته است اگر چنین کاری کردید به عهد خود وفا کنید. در این صورت الزامی و اجباری است که آن را انجام دهید. در لاویان فصل 27 آیه 5-8 می خوانیم: پسران 5 تا 20 ساله 20 مثقال نقره و دختران 5 تا 20 ساله 10 مثقال نقره بپردازند. برای پسر 1 ماهه تا 5 ساله 3 مثقال نقره پرداخت شود. مرد از 60 سال به بالا 10 مثقال نقره بپردازد. ولی اگر کسی فقیرتر از آن باشد که بتواند این مبلغ را بپردازد، نزد کاهن آورده شود و کاهن مبلغی را تعیین کند که او قادر به پرداخت آن باشد. می‌بینید که حد ارزش و قیمت به سن بستگی داشت و نه به مقام اجتماعی، ثروت یا امتیازهای شخص. ارزش بر پایه توانایی کار کردن تعیین می‌شد. دقت کنید چقدر عالی خدا برای فقیران نیز زمینه را مهیا می‌کند تا آنان نیز بتوانند در این خدمت اختیاری سهیم و شریک باشند. یک قیمت منصفانه و مناسب از طرف کاهن بر طبق توانایی پرداخت آن شخص معین می شد. تنها سکه بیوه‌زن فقیر ارزش بسیار بیشتری از هدایای قیمتی و فراوان شخص ثروتمندی دارد که از زیادی اموال خود می دهد. نکته برجسته دیگری در مورد عهد و نذرهای اشخاص وجود دارد. معمولاً در رابطه انسانی یک فرد برای خدمت شخص دیگر پول پرداخت می کند. در شریعت مربوط به نذرها این موضوع تغییر می کند و یک شخص پرداخت می کند تا خدا را خدمت کند. خدمت کردن یک امتیاز است که شخص دارا می باشد. بازخرید نذرها در ارتباط با حیوانات. در لاویان فصل 27 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: اگر کسی حیوانی که مورد قبول خداوند است نذر کند، باید همان حیوان را تقدیم نماید، زیرا این نذر مقدس است و نمی‌توان آن را عوض کرد. نذر کننده تصمیم خود را درباره چیزی که برای خداوند نذر کرده است تغییر ندهد و خوب را با بد یا بد را با خوب عوض نکند. اگر چنین کند، اولی و دومی و هر دو از آن خداوند خواهد بود. زمانی که برای مدتی در یک منطقه کشاورزی کشیش بودم، یکی از اعضای کلیسا مرا به مزرعه خود برد و گوساله ای را به من نشان داد و گفت که او آن را به خدا تقدیم کرده است. با شما صادق باشم، آن گوساله به نظرم سالم نمی آمد که بتواند ادامه زندگی دهد و من حدس می زنم که همین دلیلی بود که آن مرد آن گوساله را به خدا تقدیم کرده بود. خب بعد از مدتی آن مرد در یک مسابقه به خاطر آن گوساله جایزه اول را به دست آورد. سپس او به من گفت: ببینید، این حیوان خوب و سالمی است که بسیار فایده دارد و بهتر است که من آن را نگاه دارم و حیوان دیگری را دارم که آن را به جای این گوساله تقدیم می کنم. او آن حیوان دیگر را فروخت و پولش را به عنوان هدیه به کلیسا تقدیم کرد. خدا می گوید چیزی را جایگزین دیگری نکنید. اگر قول دادید کاری را برای خدا انجام دهید، آن را به انجام برسانید. گناه انانیا و سفیره را در کتاب اعمال رسولان به یاد بیاورید. آنان گفتند که قصد دارند تمام قیمت زمین خود را به خداوند تقدیم کنند، اما این کار را به انجام نرساندند. اصلا از ابتدا لازم نبود و مجبور نبودند چیزی را به خداوند بدهند. پتروس به آنان گفت: مادامی که هنوز مال آنها بود، آنان کاملا آزاد بودند که هرچه آرزو داشتن با آن مزرعه انجام دهن. این یک تقدیم اختیاری و یک نذر آزادانه بود، ولی سپس سعی کردند بخشی از آن را برای خودشان نگه داشته و به خدا ندهند. نتیجه تنبیه و مجازات سخت خدا بر هر دوی ایشان بود. این مطلبی که در اینجا در مورد آن صحبت می‌کنیم امروز به طور واقعی صورت می‌گیرد. خدا عهدها و نذرهای ما را در نظر می گیرد. اگر شما به او قولی در مورد چیزی داده اید و با او عهد و پیمانی بسته و هنوز آن را به انجام نرسانده اید، بدانید که هنوز در دفاتر او نوشته شده و ثبت است. ما با خدای واقعی و زنده روبرو هستیم و با او رابطه داریم. در لاویان فصل 27 آیه 11 الی 13 می خوانیم: ولی اگر حیوانی که برای خداوند نذر شده آن نوع حیوانی نیست که برای قربانی مجاز می باشد، صاحبش آن را نزد کاهن بیاورد تا قیمتش را تعیین کند و او باید آن مبلغ را بپردازد. اگر حیوان از نوعی است که می توان آن را به عنوان قربانی تقدیم نمود ولی صاحبش می خواهد آن را بازخرید نماید، در آن صورت علاوه بر قیمتی که کاهن تعیین می کند، باید یک پنجم قیمت آن را نیز اضافه بپردازد. یک حیوان ناپاک می توانست نذر شود ولی به عنوان قربانی به خدا تقدیم نمی شد. کاهن بایستی ارزش قیمت حیوان را تخمین می زد. آن شخص بایستی قیمت بازخرید آن حیوان به اضافه یک پنجم قیمت آن را در مقابل قربانی تعیین شده پرداخت می‌کرد. بازخرید نذرها در ارتباط با خانه‌ها. در لاویان فصل 27 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: اگر کسی خانه خود را وقف خداوند کند ولی بعد بخواهد آن را بازخرید نماید، کاهن باید قیمت خانه را تعیین کند و نذر کننده این مبلغ را به اضافه 1/5 بپردازد. آن وقت خانه دوباره از آن خودش خواهد بود. خانه یک شخص مهمترین دارایی یک فرد محسوب می شد. او می توانست آن را به خدا تقدیم کند. من فکر می کنم خانه یک مسیحی و همچنین فرزندان مسیحیان باید به خداوند تقدیم شوند. شخص می تواند در آن خانه ادامه به زندگی بدهد، اما اجاره را به خدا که صاحب اصلی است پرداخت کند. اگر او دیگر نمی تواند اجاره را بپردازد، آنگاه در هنگام بازخرید خانه بایستی 1/5 قیمت خانه را به اضافه قیمت بازخرید خانه پرداخت می کرد. شخصی از من درخواست کرد که به نزدش بروم و خانهش را به خداوند تقدیم کنم. او گفت که می خواهد خانهش خانه خدا باشد و من می توانم هر وقت خواستم به خانه او بروم. من خودم خانه داشتم و نیازی نبود به خانه او بروم. اگر او واقعا میپذیرفت که آنجا خانه خدا است، پس میبایست به خدا اجاره پرداخت میکرد تا حق مالکیت خدا را نشان دهد. ممکن است به من بگویید که مطالب را خیلی تحت و لفظی برداشت میکنم. بله، همینطور است. به نظر من واقعا باید اینطور باشد. ما عهد و پیمانهایی با خدا میبندیم. تمام اینها و نذرهای ما بر اساس اختیار و آزادی خود ما میباشد. اما سپس امتحان می شویم که آیا به نذرهای خود وفا می کنیم و آیا تعهدمان اصل و خالص است؟ این موضوع در رابطه با همه امور روزمره‌ای که با آنها هر روز در زندگی روبرو می باشیم صدق می کند و باید رعایت شود. بازخرید نذرها در ارتباط با زمین. در کتاب لاویان فصل 27 آیه 16 الی 25 می‌خوانیم: اگر کسی قسمتی از زمین خود را وقف خداوند کند، ارزش آن به تناسب مقدار بذری که در آن می‌توان کاشت تعیین می‌شود. قطع زمینی که 100 کیلو جو در آن پاشیده می‌شود، 50 مثال نقره ارزش دارد. اگر شخصی در سال یوبیل مزرعه خود را وقف خداوند کند، در آن صورت قیمت زمین برابر با قیمت محصول 50 ساله آن خواهد بود. ولی اگر بعد از سال یوبیل باشد، آن وقت کاهن قیمت زمین را به تناسب تعداد سالهایی که به سال یوبیل بعدی باقی مانده است تعیین خواهد کرد. اگر آن شخص تصمیم بگیرد آن مزرعه را بازخرید نماید، بایستی علاوه بر قیمتی که کاهن تعیین می نماید 1/5 هم اضافه بپردازد و مزرعه دوباره مال خودش خواهد شد. ولی اگر مزرعه را بدون اینکه بازخرید نموده باشد به دیگری بفروشد، دیگر هرگز حق بازخرید آن را نخواهد داشت. وقتی که در سال یوبیل آن زمین آزاد شود، به عنوان موقوفه متعلق به خداوند خواهد بود و باید به کاهنان داده شود. اگر کسی مزرعی را خریده است، وقت به خداوند کند ولی آن مزرعه قسمتی از ملک خانوادگی او نباشد، کاهن باید ارزش آن را به تناسب مقدار سالهایی که تا سال یوبیل مانده تعیین کند و او هم باید همان روز مبلغ تعیین شده را بپردازد. این مبلغ به خداوند تعلق دارد. در سال یوبیل مزرعه به صاحب اصلی آن که از او خریداری شده بازپس داده شود. تمام قیمت گذاری ها باید مطابق قیمت تعیین شده باشد. این به نظر یک سیستم و نظام پیچیده می باشد. زمین می توانست به خداوند تقدیم شود در حالی که زمین به خود خداوند تعلق داشت. زمین بر اساس میزان کشت و تولیداتش و در ارتباط با سال یوبیل قیمت گذاری می شد. در آن زمان همه ی زمین به صاحب اصلیش بازگردانده می شد. این نکته در زمانی هم در نظر گرفته می شد که یک شخص برای اینکه سخاوت خود را نشان دهد مدت کوتاهی قبل از سال یوبیل زمین را به خدا وقف می کرد. در واقع چنین شخصی یک فرد خودخواه بود که تصمیم به چنین کاری می گرفت. یک شخص نمی توانست مزرعه‌ای را که اجاره کرده و متعلق خودش نبود را به خدا وقف و تقدیم کند. خدا از درون قلب انسان آگاه است. سه چیز که متعلق به خدا می باشند و نظر محسوب نمی شوند. لاویان فصل 27 آیه 26 الی 27 می گوید اولین نوزاد هر حیوانی متعلق به خداوند است. پس کسی نمی تواند آن را برای خداوند نظر کند. اولین نوزاد حیوان حلالگوش را می توان به خداوند تقدیم کرد. اما نوزاد حیوان حرامگوش را که نمیتوان برای خداوند قربانی کرد میتوان با پرداخت قیمتی که کاهن برای آن تعیین میکند به اضافه یک پنجم باز خرید نمود. اگر صاحبش نخواهد آن را باز خرید کند، کاهن میتواند آن را به شخص دیگری بفروشد. نخست زاده انسان و حیوان به خداوند تعلق داشت و باید به او تقدیم می شدند و نمی توان آن را به عنوان نذر یا عهد و پیمانی به خدا تقدیم نمود. خدا تأکید می کند که حق او رعایت شود. در لاویان فصل 27 آیه 28 الی 29 می خوانیم اما چیزی که تماماً وقف خداوند شده باشد، چه انسان، چه حیوان و چه مزرعه خانوادگی، هرگز فروخته یا بازخرید نشود، چون برای خداوند بسیار مقدس است. کسی که در دادگاه به مرگ محکوم شده باشد نمیتواند جان خود را بازخرید نماید، بلکه باید حتما کشته شود. دسته دوم از چیزهایی که نمیتوان در یک عهد و پیمان یا به عنوان نذر تقدیم شوند، چیزهایی هستند که قبلا به عنوان عهد و نذر به خدا تقدیم شدند. منظور چیزهایی هستند که خدا از قبل خودش آنها را معین کرده است که به او تقدیم شوند و باید بر طبق ارادهش عمل شود. بر طبق کتاب یوشع فصل 6 و فصل 7 یاد می‌گیریم که شهر اریها از طرف خدا برای نابودی تعیین شده بود و باید همه چیز در آن نابود می‌شد. اخوان نیز در آنجا از بین رفت، زیرا از آن چیزهایی برداشت که از سوی خدا از قبل دستور داده شده بود که تماماً و کاملاً باید نابود می شد. کسی نمی تواند از آنچه خدا اراده کرده سرپیچی کند. در لاویان فصل 27 آیه 30 الی 33 می خوانیم ده یک محصول زمین چه از غله و چه از میوه از آن خداوند است و مقدس می باشد. اگر کسی بخواهد این میوه یا غله را بازخرید نماید، باید یک پنجم به قیمت اصلی آن اضافه کند. ده یک گله و رمه از آن خداوند است. وقتی حیوانات شمرده می شوند، هر دهمین حیوان متعلق به خداوند است. صاحب گله نباید حیوان را طوری قرار دهد که حیوانات بد برای خداوند جدا شوند و نباید جای حیوانات خوب را با بد عوض کند. اگر چنین کند، هر دو حیوان متعلق به خداوند خواهد بود و دیگر هرگز حق بازخرید آنها را نخواهد داشت. ده یک سومین چیزی بود که از قبل به خداوند تعلق داشت و نمی توانست به عنوان نذر یا عهد به خداوند تقدیم شود. در لاویان فصل 27 آیه 34 می خوانیم این است دستوراتی که خداوند در کوه سینا توسط موسی به قوم اسرائیل داد. این آیه کتاب لاویان را پایان داده و جمع‌آوری می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که فصل 27 یک ضمیمه یا قسمت اضافی در کتاب لاویان نیست، بلکه بخشی از افکار خدا برای انسان زیر شریعت و احکام می‌باشد. ایمانداران در دوران حاضر می توانند برای فیض و لطف خدا شکرگزار باشند. در نامه پولس به تیتوس فصل 2 آیه 11 الی 14 می خوانیم هدیه رایگان خدا که همانا نجات واقعی است، اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد. با پذیرفتن این هدیه الهی متوجه می شویم که خواست خدا از ما این است که از زندگی بیبند و بار و خوشگذرانی های گناه آلود دست بکشیم و زندگی پاک و خدا پسندانه ای را در این دنیا داشته باشیم. اگر چنین زندگی کنیم، می توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهند شد. او جان خود را در راه گناهان ما فدا کرد تا ما را از آن وضع گناه آلود آزاد سازد و از ما قومی خاص برای خود به وجود آورد، قومی که دلی پاک داشته و مشتاق خدمت به مردم باشند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب لاویان به پایان میرسد. کتاب لاویان یکی از مهمترین کتاب‌های موجود در کتاب مقدس است. متوجه شدیم که این کتاب، کتاب پرستش و عبادت است که خدا چگونگی آن را به قومش آموخت. خدا قدوس و پاک است و می‌خواهد قومش نیز مقدس باشند وقتی که به حضور او می‌آیند. در کتاب لاویان با قربانی‌های گوناگون آشنا شدیم و خداوند را شکر می‌کنیم که در عیسی مسیح خدا قربانی مقبول خود را برای ما مهیا ساخت تا با ایمان به او و در زندگی با او یک بار برای همیشه او را به خدا تقدیم نموده و آمرزیده شده و با کمک روح القدس در مشارکت دائمی با خداوند زندگی کنیم و خون ریخته شده مسیح ما را مقدس و پاک گرداند. در برنامه آینده مطالعه و بررسی کتاب انجیل لوقا در عهد جدید را آغاز خواهیم کرد.